جلسه هشتم از مبحث ظهور، نتیجه یک محرم خوب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بله، در جلسات قبل دیدیم که یکی از ویژگی‌های یک محرم خوب ایجاد عداوت، تشدید این عداوت نسبت به دشمنان بشریت و ظالمان هست که در رأسشون ظالمان نسبت به حق اولیاء خداست. و با عبدالله حسین علیه السلام یکی از کارهایی که با دل ما می‌کنه این است که دل ما رو روشن میکنه، بیدار میکنه نسبت به این عداوت، و این عداوت جزء لاینفک حیات بشره. روی کره زمین هم هیچ دشمنی نداشته باشیم، یک دشمنی به نام ابلیس داریم که قبل از ما آفریده شده و ما باید کینه او رو به دل بگیریم. کینه چیز خوبی نیست، کینه مخصوصا از برادران دینی و کسانی که در اطراف ما دارن زندگی میکنن خیلی چیز بدیه، ولی نداشتن کینه به صورت مطلق حتی نسبت به دشمنان از اون بدتره. در این باره دو جلسه مختصر با هم صحبت کردیم که یک محرم خوب تشدید کننده این احساس عداوت و بغض نسبت به ظالمانی است که دیدید حالا در زمان خودمون حداقل نمونه هاش کم دیده نشده. داعشی ها یک نمونه از اون هستن، ایادی که بالاخره به دست استکبار و همین رئیس جمهورای اوتو کشیده غربی این جنایت ها رو انجام میدن. یعنی آدم باورش نمیشه اینا وقتی که دور میز میشینن برای مطالعه و دستور و حساب و کتاب چجوری صحبت میکنن؟ آیا اون لحظه انسانن اینا که خب این اسلحه ها رو بدید اینا رو بکشن، مثلا این سیستم رو پیاده بکنن؟ شما میدونید داعشی ها عمدن با دستور صهیونیست ها، اینها دعب یهودی های صهیونیست هست که سربریدن ها رو نشون میدادن. اینا شیوه اوناست، شیوه تبلیغاتیشونه، شیوه جنگ روانیشونه. و حتما شما میدونید داعشی ها همون شهرهایی رو که گرفتن با رعب گرفتن. اینجوری نیست که حتما همه رو عملیات نظامی انجام داده باشن، با عملیات روانی بیشتر، که بخشی از این عملیات روانیشون هم همین جنایت هایی بود که نشون میدن که ما وحشتناکیم، تسلیم باید بشید. و قصد داشتن، فیلم هایی نبود که لو میرفت. یه روز عرض کردم اصلا از بعضی از کارگردان ها استفاده میکردن برای فیلم برداری با این دستگاه هایی که ترل هست و دوری میره بالا و همه آماده که میخواییم این بریدن ها رو. خب این خیلی خبیثن، نه اینها خبیثن. حالا دوباره بر نگردم به اون بحث. الحمدلله اهل بیت به ما لطف کردن این بغض رو در دلهای ما نسبت به اینها قرار دادن. خب زیارت عاشورا هم به ما یاد میده به عنوان متن یک محرم خوب که ما بنا شد ویژگی های یک محرم خوب رو حتی المقدور از روی زیارت عاشورا مرور بکنیم، به ما یاد میده که تو باید لعن کنی اونها رو، تو باید تقاضای عذاب بکنی برای اونها و الی آخر. ولی این دشمنی فقط نیست در یک محرم خوب، در یک محرم خوب اوج دوستی هم هست. و واقعا خدا شاهده هیچ کجای دنیا جز بر محور ابا عبدالله الحسین علیه السلام شما این همه دوستی و محبت پیدا نمی کنید. به صورت معجزه آسایی ابا عبدالله الحسین میتونه میلیون ها انسان رو عاشق همدیگه بکنه. اینا عادی نیست به خدا قسم. الهی فدای نگاه تیزبین حضرت امام که تفتون پیدا میکرد به این نکات کلیدی و بعد میفرمود که هیچ چیزی مثل ابا عبدالله الحسین نمیتونه اتحاد ایجاد کنه. راحت مستقیم رفت سر اصل مطلب، ایجاد همدلی و محبت بین مؤمنین. مگه بین انسان‌ها مگه ساده است؟ این که مثلا یه ثروتمندی به یه فقیری رحم کنه، دلش بسوزه، یه صدقه بده، این یه چیز دیگه است. اینو ازش ما الان صحبت نمی کنیم. این زیاد پیدا میشه. همدلی که بین مؤمنین هست، این انرژی مثبتی که به همدیگه میدن، این احترامی که به همدیگه میگذارن، این خیلی نکته قابل توجهی. نمیدونم بهش عمیقا توجه کردید یا نه، یا عمیقا ازش بهره برداری کردید یا نه. یه نمونش رو من توی جبهه های دفاع مقدس خدمت شما بگم. واقعا اگر اون زمان مثل شرایط امروز رو داشت که هر کسی یه دوربین دستش بود، چون موبایل ها دیگه الان دوربین فیلم برداری و همه چی هست دیگه، و راحت میتونستن مدام نظرسنجی کنن، یکی از مهمترین عوامل جذب بسیجی ها به جبهه رفاقتی است که بین این جوان ها شکل میگرفت. دیگه دل نمیتونستن از هم بکنن. به طرز وحشتناکی اینها ارادتمند به هم دیگه میشدن، میمردن برای هم دیگه، به سادگی برای هم جان میدادن. خب این علاقه رو خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره اینهایی که در راه او جهاد میکنن صفن، صفن یعنی یه جور محکمی به هم پیوند خوردن، که انهم بنیان مرصوص، انگار اینها بنیان مرصوص هستن. بنیان مرصوص در تفسیر شما ببینید، در لغت نگاه بکنید، یک مجموعه متراکمه به هم پیوسته ای که جدا ناشدنی هن. پودرشون هم کنی انگار ذراتشون از هم دیگه جدا نمیشه. در جهاد اینجوری میشن آدم ها. در همین هیئت ها شما میبینید طرف با طیب خاطر که نه، با لذت که نه، بالاتر از لذت، با منت کشی از اولیاء خدا، با اصرار عمیق میره قضا میپزه میده به شماها که میرید هیئت. تو هر هیئتی پولشو که میده، به قصد صدقه میده؟ نه، به هیچ وجه. کاملا عزتمندانه به هیئتی ها در یک هیئت قضا داده میشه. با چه عشقی اینو درست میکنن. به هیچ وجه برای خانوادش کسی اینجوری با یه عشق وافری قضا درست نمیکنه. تا میگه آقا این شله زرد رو میخوام بدم به همین در و همسایه که حالا توی وضعیت عادی رفاقت با اونها ممکنه فوق‌العاده نباشه، نه، ما جمع شدیم برای محبت امام حسین. هیچ وقت آدم از مهمونای عادی خودش اینجوری با عشق پذیرایی نمیکنه. کلی جوک میسازن برای چهار تا مهمونی که تو نوروز آدم های آجیل میخوان جلو همدیگه بگذارن، کلی لطیفه ساخته میشه، انگار همه تو دلشون میخوان در برن از زیر این ماجرا. این محبتی که اهل بیت و ائمه هدا بین دوستانشون ایجاد میکنن و در صدر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این محبت رو ببینید، بچشید، غرقش بشید، شلوغش کنید تا آخر برید. من میدونم و در گفتگوهام با دوستان خودم متوجه میشم گاهی این محبت رو کنترل میکنن و میگن ما با این چی کار کنیم. واقعا شما از یه جلسه میخوای بری وارد بشی، نگاه میکنی کرور کرور آدم دارن وارد این جلسه میشن، یک احساس عزت، یک احساس محبت به این افراد که انگار اینا همه یارای یه تیم هستن که ما با هم دیگه هستیم، یک احساس محبت وافر به این افراد پیدا نمی‌کنی، بخوای بگی فدای همتون بشم الهی، همه لباس مشکی پوشیدن حرکت دارن میکنن برن مجلس اعضا، تو قلب اینا نسبت به همدیگه چی میگذره؟ فرمود محبت سرایتش بین دوستان ما از پخش شدن یک سیل در صحرا که هیچ مانعی سر راهش نیست شدیدتره. شما سیل در صحرا ببینید چجوری پخش میشه، آب دیگه، یعنی هرچی هم سر راهش باشه اصلا نابود میکنه. فرمود محبت بین دوستان ما اینجوریه. یا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید پیامبر من ببین چه محبتی بین یارانت پدید اومده، اگر همه آنچه که در زمین هست انفاق میکردی، پول خرج میکردی، نمیتونستی این محبت رو درست کنی. مرحوم شاه‌آبادی از این محبت به ولایت ارضی تعبیر میکنه، میفرماید دو نوع ولایت داریم، ولایت طولی محبت امت به امام، ولایت ارضی محبت بین کسانی که محبت او رو به دوش دارن. این محبت در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا موجب کار را اندازی میشه، این محبت در زمان دفاع مقدس و هر جای عامل موفقیت بوده موجب موفقیت و پیروزی شده. این محبت خیلی قیمتیه. رزمنده ها نه اینکه فقط بگم جنبه عاطفی داشت برای همدیگه میمردن، نه، این کار را مینداخت، عیبای همدیگه رو پوشش میدادن و برطرف میکردن، گیر به هم نمیدادن، کینه به هم پیدا نمیکردن. بعضی از افراد هستن خوبی کمی تند مزاجن، عصبی هن، یا مثلا یکمی زود تند میشن. من نمیخوام مثال بزنم از شهدای برجسته که بعضا اینجوری بودن، اصلا تون مزاجیشون موجب نمیشد که براش نمیرن، یعنی کمتر از مردن نیست، براش میمردن. آقا چرا شما با هم دعواتون نمیشه؟ عشق دیگه. دعواتون میشه چرا مثل بچه کوچولو دو دقیقه بعد آشتی میکنید؟ پیامبر اکرم فرمود من از کودکان این ویژگی رو میپسندم که اینها دعوا میکنن زود با هم آشتی میکنن، کینه به دل نمیگیرن. مؤمنین اینجوری هن. در این روایاتی که حالا به عنوان نمونه من برای شما آوردم شما این عبارات رو میبینید. حالا ربط اینها با ابا عبدالله الحسین چیه؟ خیلی عجیبه. المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتكى شيئا منه وجد الم ذلك في سائر جسده. میفرماد مؤمنون نسبت به یکدیگر چجوری هم مانند یک جسد هستن، یک قسمتی از این بدن درد بگیره همه بدن بیقرار میشه. یا همینجور در روایات دیگه درباره عواطف محبین اهل بیت نسبت به یکدیگر که چه محبتی نسبت به یکدیگر پیدا میکنن. اینقدر مسئله شدیده که شما این رو در حل مسائل خانوادگی میتونید ببرید جلو. اگر در یک خانواده ای زن و شوهر محب اهل بیت راحت همدیگر رو نبخشن، واقعا باید در محبتشون به اهل بیت شک کرد. نمیشه. محبت اهل بیت معجزه میکنه تو این زمینه. اگر توی فضای سیاسی همدیگر رو با محبت و ملاتفت برخورد نکنن، در محبتشون به اهل بیت باید شک کرد، نه ولایت مدار نیستن. تو فضای اقتصادی، تو همه زمینه ها رقابت پیش میاد، اختلاف پیش میاد. اینا چجوری باید برطرف بشه؟ خمیر مایه و مایه اصلیش محبته، دوست داشته باشن همدیگر رو. یه ضرب المثلی هست میگه گوشت همدیگر رو بخورن استخون همدیگر دور نمیندازن. رابطه فامیلی چجوریه؟ مسلمن ولایت مداری و محبت ابا عبدالله حسین پیوند رو از رابطه فامیلی شدیدتر میکنه. نمونه اعلاش که تجلی جهانی داشت این ماجرای بفرمایید اربعین بود که محبت امام حسین چه میکنه در اشاعر عراق و مردم عراق. واقعا بعضی هاشون همه هستیشون رو در طول سال جمع میکنن میارن میذارن، عشقشون اینه که یه عزادار امام حسین رو بخوره، ایرانی باشه، هر کجا باشه. میلیاردها خرج شد، صدها هزار کشته این وسط رو زمین ریخت از دو طرف برای اینکه این دو ملت با هم دشمن بشن. یه دونه اربعین امام حسین چیکار کرد؟ تا قبل از اربعین بعضن کاری کردن با تبلیغات تو گیتا، میخواستن مثلا بگردن ایرانی ها رو، بعضی از حرفا رد و بدل میشد. من دیگه به جزئیاتش نپردازم. هنوز هم چه میکنن؟ یه دونه اربعین میاد اصلا مسائل حل شده است. میبینید مجروح دوران جنگ تحمیلی بعثی ها به ایران و عراق، جنگ بعثی استکبار، جنگ تحمیلی استکبار جهانی به ایران و عراق، میبینن همدیگر رو. یه دونه جانباز هم از این طرف میاد، خب اینا معلومه دیگه تو جنگ همدیگر رو زدن، همدیگر رو بغل میکنن، اینقدر گریه میکنن. آقا اون کینه چی شد؟ آقا اون بغض چی شد؟ یه محرم خوب یعنی یه محرم پر از محبت بین آدم ها. حالا دیگه مواسات و رسیدگی به فقرا و اینا که دیگه به جای خودش محفوظ. محبت ماه اتحاد بین ولایت مداران و ارادتمندان و ابا عبدالله الحسینی. یه محرم خوب تا یک سال تغذیه میکنه، نیاز جامعه رو به عاطفه، نیاز افراد رو نسبت به محبتی که باید نسبت به هم دیگه داشته باشن تقویت میکنه. همه هم دیگه رو میبخشن. ما هنوز یک محرم خوب رو حسابی پاس نداشتیم. مثلا دهه آشتی کنون، چه دهه ایه؟ خب در طول سال یه دهه بگذاریم یا یه روز بذاریم برای آشتی کردن همه آدمان که با هم قهرن، خب معلومه دهه محرم دیگه. این تو دلا هست، یک کمی غبار رو از روش بزنین کنار ببینیش متوجه میشین. دهه رسیدگی به محرومین چه دهه ایه؟ خب معلومه دیگه دهه محرم. شما میدونید در مفاتیح هم آمده روزی که مردم میتونن با هم عقد و اخوت بخونن. عقدم میدونید یه موضوع خیلی فوق‌العاده ایه. میگه آقا ما با هم برادر میشیم، بعد استثناء میکنه ارث بردن از همدیگر رو. اگه استثناء نمیکرد یه مقافاتی درست میشد، یعنی واقعا برادر میشدن و هیچی دیگه. تمام حقوق برادری میومد، غیر از ارث بردن و برخی از موارد حقوقی خاص که مال برادران تنی هست، ما به اصطلاح تو بقیه زمینه ها همدیگر رو از دعا فراموش نکنیم، شفاعت فراموش نکنیم. حالا روز عقد و اخوت کیه؟ خب معلومه روز ولایت، روز قدیر، روزی که مولا مولا میگی رفیق رفیق میگی. این دین ماست، این آیین ماست. یه عده از روانشناس ها در 100مین سال تولد پیاژه آمده بودن ایران، یک مثلا شاگردان پیاژه بودن که از کشورهای جهان، میخواستن حالا بزرگ داشتی هم در ایران بگن، چند تا از شاگردانشون تو ایران بودن و خب اونم دانشمند بزرگیه، مخصوصا خیلی زحمت کشه، نه نظریه پرداز بیکار نشسته باشه یه نظریه بپردازه، کار کرده دیگه تو روانشناسی رشد. خب یه جشنی گرفته بودن دور همی، آیه دکتر افروز میفرمودن که ما این مهمانهای خودمون رو بردیم مشهد، گفتیم حالا این زیارتگاه ما رو ببینید. اومده بودن تو حرم دیگه بیرون نمیرفتن، میگفتن اینجا چقدر انرژی مثبت داره، این آدما چرا نسبت به هم اینجوری هن، جای پر از ازدحام شلوغی، اینا چقدر با هم مهربونن، چقدر با هم عاطفه دارن. اون روانشناس دیگه میبینه بالاخره یه حسی پیدا میکنه، میگم با هرچی بهشون گفتیم خب حالا باشه شما بلنشید بیاد بریم الان قضا برنامه بعدی داریم، میگفتن حالا مسلمان هم نبودن همینجوری بالاخره هر عقیده ای داشتن برای خودشون، نمیرفتن بیرون. بعد هی به ما میگفتن که شما چی گفتید به اینا؟ آه ما چیزی به اینا نگفتیم، با گفتن که این محبت پیش نمیاد که. اینجا یه مولای هست دوستش دارن، هر کی اونو دوستش داره همدیگر رو دوست دارن. اصلا میدونید همه کلاس های اخلاقی و موعظه های اخلاقی رو در مقابل این حرف که اهل بیت به ما یاد دادن باید ریخت دور. راه از بین بردن خودخواهی اینه که همه یکی رو دوست داشته باشن، بعد وقتی همه یک کسی رو دوست داشته باشن حقیقتا دوست داشته باشن، نه از روی هوس. مثلا ممکنه یه آوازخوانی حال بده آوازش برای من، صداش خودش رو عاشقانه دوست نداشته باشم، من خودم رو برای اون دوست نداشته باشم، فدای اون نخوام بکنم، خوشم میاد چون ازش استفاده میکنم یه زیبایی داره، فدای اون نمیشم، این محبت رو نمیگم. اون محبتی که یه دفعه آدم او رو بیشتر از خودش دوست داره میخواد فداش بشه، او رو که دوست داشته باشی راه از بین بردن خودخواهی اینه. اینایی که او رو دوست دارن خودخواهی بینشون از بین میره. حالا انشالله بعد از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا این محبت رو شما میبینید که اوج پیدا میکنه، در روایت هم هست بعد امام زمان رو ما چگونه دوست خواهیم داشت دیگه فقط خدا میدونه. و کار به کجا میرسه؟ کار به اینجا میرسه، شیعه با شیعه معامله میکنه، تجارت میکنه، سود نمیگیره، سودشو به اندازه ربا حرام میدونه. من از تو سود بگیرم؟ کلا و آشا ابدا، نمیشه، همونی که خریدم بهت میدم. امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن شما شنیدیم میفرمایید که شیعه از شیعه پول بگیره ربا هست؟ فرمود نه، این مال الان نیست، مال بعد از ظهور. اینجوری برای هم دیگه میمیرن. اصلا نمیتونه به خودش اجازه بده زندگی بکنه راحت تر از رفیق خودش، اصلا نمیتونه، به خودش اجازه نمیده. مادر دیدی چجوری فداکاری میکنه برای بچه هاش؟ واقعا برای مادر راحته لقمه خودشو بزنه برای بچه هاش بده. همه مامان هم دیگه میشن. محبت ابا عبدالله الحسین چون شدیدترین محبت به دلایل گوناگون، چون غلیان میکنه، چون فوران میکنه، چون داغ میکنه انسان رو، این اثر رو که عاطفه بین محبین تشدید میشه رو میبره بالا و این یکی از ویژگی های یک محرم خوبه. حالا ما برای ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا واقعا یکی از موضوعاتی که شدیدترین کمبودمون هست همین محبت بین مؤمنینه. حالا ما شب یه جایی بحثی داریم در مورد موازی، جایی که همین شب که جلساتی که داریم در مورد مواسات هست، از مواسات و نقش راهبردی مواسات میخواییم صحبت بکنیم برای نجات جامعه. متاسفانه بعضی از نگاه های سخیف، آقا تو میخوای همه مسائل رو به یه صدقه دادن تقلیل بدی، اصلا آدم میمونه جواب اینا رو چی بده؟ مواسات یکی از بله نتایج حداقلش یه 4 تا صدقه دادنه، خیلی مسئله عمیق‌تر از این حرف هست. ما خودمون رو برای امام زمان بکشیم اما آمادگی اینو نداشته باشیم که برای همدیگه خودمون رو بکشیم، بمیریم برای همدیگه، اصلا ولایتمون رو قبول نمی کنن. و حالا شما فرض بفرمایید یه جامعه‌ای آمادگی داره خودش رو برای همدیگه فدا کنه، بین همدیگه مرز نداشته باشن، چی میشه؟ یه چشمه کوچولوی این حرف رو 4 تا یهودی ثروتمند تو جهان انجام دادن، این باند صهیونیستی حاکم بر جهان رو تشکیل داده. اینا با همدیگه ندارن. اه تو یهودی، جنت از یهودی، خب دیگه ما با هم نداریم. یه جوری با هم دیگه کار اقتصادی میکنن، اصلا رقابت تو اونا در واقع معنی نداره، همش همکاریه. در برخی از گروه های کوچک شیعی شما این رو میبینید که کاش همه شیعیان با هم دیگه اینطوری بودن. البته هستن و انصافا، حالا شاید خیلی از خبرها رو نشه اعلام کرد که شیعیان اطراف و اکناف عالم چجوری همدیگر رو پشتیبانی میکنن. من به شما عرض بکنم همین بچه های لبنان، اینا هیچ کارشون لنگ هیچ وقت نمیمونه، شیعیان ثروتمندی تو جهان هستن، میمیرن برای اینا. حالا خیلی هاشون نمیگن برای اینکه خب اینا خیلی هاشون تو کشورهای اروپایی و غربی زندگی میکنن، ولی آدم خبر داره میدونه، اصلا اشاره کنه آقای سید حسن نصرالله فلانجا میخوایم یه بیمارستان، اوه انقدر هستن میمیرن براش، یه بارم تا حالا ندیدنش، اصلا پیوند خونی و لبنانی باشن یا حتما عرب باشن، ابدا اینجور چیزا نیست. اینا هست تو همین جریان جنگ، تو همین انقلاب اسلامی، تو همین حمایت هایی که از خط مقاومت توی یمن الان صورت میگیره، یا در دوران دفاع مقدس میبینی از گوشه و کنار عالم چجوری ثروتمندای کمک های کلان به خط مقاومت کردن. این موارد هست، من نمیخوام بگم اینا نیست، اصلا من دارم حکایت میکنم، توصیف میکنم وضعیتو، توصیه‌ای که دارم میگم که یک کمی از این محبتی که بین مؤمنین میشه و شما خودتونم حس میکنید استفاده کنید، غرقش بشید، تظاهرات کنید، صدا بزنید. من واقعا تقاضا میکنم از این ذاکران خوشقریحه که اهل بیت بهشون عنایت میکنه، این شعرهای عنایت میکنن که این شعرهای زیبا رو میگن، توی ادبیاتشون بیارن فدای همه عزادارات حسین هستش، یه کمی هم از این اشعار هست ولی بیشتر تکرار کنن، فدای سینه زنات، اینو بگید شما توی نوحه بگید فدای سینه زنات، ببین همه جواب میدن، هیچ کس نمیگه نه نه آقا ما فدای سینه زن نمیشیم، ما فدای خود ما موسی میشیم. اینا معجزه است. در برخی از فرقه های کوچک شیعی این وضعیت که به حد اعلا میرسه، خوجه ها یا برخی از گروه هایی که حالا نام نبرم، اینا ممکنه حتی چند امامی هم بعضن باشن، آدم یه اتحادهایی رو تو جهان بینشون میبینه و این اتحادها و این ندار بودن موجب شده که به شدت ثروتمند بشن. امام باقر علیه السلام یکی از دوستانشون دیدن فرمودن که مواساتتون چجوریه با هم، گفتن خیلی اون آقا خیلی تعریف کرد، گفت ما خیلی با هم خوبیم، اینا به هم کمک میکنیم. حضرت فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید بدون اجازه هم نیاز داشته باشید بردارید؟ گفت نه اینجوری نیست. فرمود اگر اینجوری بودید هیچ وقت محتاج نمیشدید، فقر در شما از بین میرفت. یعنی خدا میاد یه برکتی قرار میده. یکی از ویژگی های محرم خوب اینه، اینو با صدای بلند بگیم. میدونید شیطان راهبرد کلیدیش اینه که بین آدم‌ها دشمنی بندازه. به اینجا که میرسه نابود میشه. وقتی که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونا ناامید شدن از دین شما، یکی از دلایل قطعیش اینه. چون وقتی ولایت اومد اینا میشن یه جمع متحد بلکه عاشق و به هم پیوسته بسیار شدید، دیگه اینا نمیشه شکست داد. هر جا دیدید شما اختلافات، البته طبیعیه، ولی این اختلافات به صورت بدی جلوه‌گر شد، بدونید ولایت مداری در یکی از دو طرف یا هر در هر دو طرف از بین رفته. از ولایت اهل بیتش مورد سواله. عرضم رو تمام بکنم، ولی شما کاربرد محبت بین انسان‌ها رو برید گسترده در نظر بگیرید، در زندگی اجتماعی، در بحران‌ها، در خیلی از امور، در زندگی خانوادگی، در زندگی همسایگی. بعد این کاربردها رو ببینید، ببینید کی، چه عاملی. واقع بینانه صحبت بکنیم، نشینیم کتابخونه‌ای بحث کنیم. انسان ها اگر با یکدیگر مهربان باشند، آب چجوری می شود که مهربان باشند؟ عامل واقع بینانش در صدر عالم خلقت ابا عبدالله حسین. ولایت عامل محبت بین مؤمنین، این عامل بی‌نظیره. و بعد در همه اولیاء خدا، در میان همه اولیاء خدا، ابا عبدالله حسین. این محبتی که شدیداً در دل ما تزریق میکنن اینه. در زیارت عاشورا شما همون عبارت سلم لمن سالمکم که میبینید چند بار تکرار میشه، یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم، هر کی با شما سلم من باش سلمم، و عربون لمن هاربکم هم داره که جلسه قبل عرض کردیم، یا مثلا انی سلم لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولی لمن والاکم، هر کی ولایت شما رو داره من ولایتشو دارم. بعد اینها در مقام زندگی کردن چقدر از همدیگه الگو میگیرن، چقدر به هم مثبت نگاه میکنن. واقعا بهشتی خواهد شد زندگی تحت ولایت اولیاء خدا. یک کمی از اون تفرد و فردیت در بیایم بیرون. خدا شده هر ازدحامی هر جا باشه آدم اعصابش خرد میشه. بالاخره شما تو اتوبوس شلوغ سوار شدید، هر جایی شلوغ میشه آدم یک کمی خط خطی میشه. میری تو حرم شلوغه، حالا فشردگی هم هست مخصوصا کنار زری. آقا اینا هیچکی از هیچ کسی اعصابش خرد نمیشه. حالا ممکنه تک مورد اونم یه لحظه ای یه کسی اذیت کنه، اونه که بگه آقا تو رو خدا اذیت نکنه، دوباره کینه ای به دل نمیشینه. خیلی به خدا عجیبه. این معجزه فوق العاده رو اوجش رو شما تو اربعین میبینید. دعا کنید، دعا کنید امسال بتونیم تو اربعین ببینیم. ولی حالا به هر حال ما امیدواریم بلای کرونا برطرف بشه، بتونیم اربعین رو دوباره داشته باشیم. ما دو سال قبل یه هزینه‌ای رفتیم از این برانور جور کردیم، یه سری خارجی ها رو گفتیم بیان اربعین رو ببینن، خبرنگار، مستندساز، آدم های فهیم از کشورهای مختلف اروپایی پیدا کردیم و یکی یکی اینا رو دعوت کردیم اومدن. خب من با بعضی از اینا از نزدیک صحبت کردم، بذارید گزارشی از بعضی از این صحبت هامو به شما بدم. حالا یکیش هم مستند ساختن بچه ها پخش رو دست تلویزیون، ولی بعضیاش پخش نشد. یه جوانی بود، جوان رپری بود، یعنی فیلماش هم نشون داد، گفت ببین من سطح کارم ایناست. کسی نمیشد فیلماش هم دید، یعنی خیلی فجیع بود از نظر حالا آداب اسلامی که ما داریم. بعد ایشون فقط هم کارش رپ نبود، مسئول در واقع پژوهش آینده حزب سیاسی مثلا کشور کرواسی هم بود. بعد خب یه روز گشته بودن دیگه، رسیده بودن بعد تو مسیر اومده بودن تا پیاده، من شب دیدمشون، باش صحبت کردم، مترجمم بود، گفتم خب شما بگو چی دیدی؟ هیچ توضیح خاصی هم بهشون ندادن جز خیلی توضیح خیلی مختصر. میگفت من امروز نمیتونم حرف بزنم، من امروز قاطیم، به هم ریختم. گفتم چرا؟ میگفت یه صحنه دیدم صبح، اصلا دارم نابود میشم. آها چی دیدی؟ میگفت من صبح همینجور پیاده روی داشتم میومدم، تازه مثلا از نجف اشرف خارج شده بوده، یه دختر بچه ای اومده یه صبحونه بهش داده. گفت وایسه دو صبحونه. میگفت من به چشمای این دختر بچه نگاه کردم، دیدم داره این با محبت این صبحونه رو میده، به هم هم ریخت. حالا یه کسی که محبوبیت اونجا داره براش میمیرن، میگه این محبتی که اینجا هست یه چیز دیگه است. من میگفت من سعی میکنم به صحنه ها نگاه نکنم، به آدم ها نگاه نکنم. آدم دیگه میفهمه دیگه، قاطی کرده بود. میگفت من نمیتونم الان حرف بزنم. یه مستندساز اسپانیایی که حالا میگن آدم برای خودش متفکریه چیه هست نمیدونم، صحبت میکردم باهاش، میگفتم ایشون میگفتش که اصلا شما چرا پول پرواز به ما دادید؟ من خودم دیگه از سالهای بعد میارم. و راستم میگفت سال بعدش، این گزارش مال دو سال پیشه آورد، گفت فقط شما بگید اینجا در طول یه هفته ای که هستید از سر محبت از شما پذیرایی میکنن، غذا بهتون میدن و جا بهتون میدن، پول میگیرن، همین توریستا رو میریزه، اونم میشن میان. و راستم میگفت ما این پارسال دیگه هزینه نکردیم، میگفتیم هر کی میخواد بیاد در طول به اصطلاح این یکی دو هفته، یه هفته ما اینجا ازش پذیرایی میکنیم، پذیرایی نهار مجانی. زن داشت دیوانه میشد، میگفت اینجا همه چی مجانیه. بعد میگفت به من گفته بودن اینجوریه، من بلند شدم اومدم، باور نمیکردم، الان اومدم یه صحنه عجیب دیدم، دارم میبینم اینا از سر محبت به هم دیگه غذا میدن، این داره مثلا همه چی به هم میریزه، معادلات جهانی رو. بهش گفتم خب این فیلم ها رو تو غرب منتشر کن، مستند میتونی بسازی از همین دریافت خودت. گفت نمیذارن. گفتم چرا نمیذارن؟ خب پدیده است دیگه، کارناوال های شادی و انواع جشن ها تو عالم هست، این هم هست دیگه، پخش کن. حالا گفتگوی من با ایشون هست که فیلمش که ایشون این جواب داد، یکم فکر کرد، گفت اگه پخش کنیم تمدن غرب نابود میشه. حالا منم هی خودم رو به اون طرف میزنم، تمدن غرب چرا نابود میشه؟ میگه اونجا همه چی بر مبنای خودخواهیه، اینجا هم ببینم مردم احساس خوشبختی و لذت میکنن. از یه نفر دیگه از این افراد پرسیدم، اونم شب اول صبح اول ناکوت شده بود و حالش به هم ریخته بود. میگفت مهمترین، بعد از چند روز دیدمش، گفت مهمترین صحنه تکان دهنده برای من این بود، رسیدیم نجف اشرف، ما را از هواپیما آوردن، گفتن خب بریم توی که خونه ها شب استراحت کنیم و بعد فردا حرکت رو با همه این مردم شروع کنیم. تو شلوغی ها حالا هماهنگ کرده بود یکی از این خونه ها که درش باز بود، دیگران هم بودن، ما هم بودیم، شب بهمون شام دادن. گفتم که این پول نباید بدیم، ما اینجا همه چی مجانیه. صبح دوباره یه صبحونه مفصل دادن و آقا ما پول نباید بدیم، واقعا راست میگفت، داره مجانی. گفتیم میشه با صابخونه ما صحبت بکنیم؟ صبح دیگه بارامونو بسته بودیم میخواستیم بریم. میگفت خب تا اینجا چون شنیده بودم یه چیزایی، من خب برام یه کمی زیاد عجیب نبود، صحبت کردیم تو چرا این پولا رو خرج میکنی؟ گفت من در طول سال اینا رو جمع میکنم، اینا رو میارم، اینا رو همه رو گفت و ما هم ضبط کردیم. بعد یه دفعه بغض گلوشو گرفت، زد زیر گریه. به مترجم گفتم چرا الان داره گریه میکنه؟ میگه که صابخونه میگه من مصیبتم از اون لحظه ای شروع میشه که اربعین تموم میشه اینا میرن، خونه من خالی میشه، از الان دارم برای اون لحظه گریه میکنم. میگه دیوانه شدم. اینا جلوه های کوچیک اون کاریه که امام حسین میکنه. محبت، محبت، محبت. خب دیگه بگذاریم، اگه این محبت تو خونه بیاد چی؟ اون محبت پدر پسری و محبت برادر خواهری و محبت همه اینا هست، این هم اضافه میشه. چی میشه؟ آیا علی اکبر میتونه بابا رو در جا به شهادت برسونه؟ بله. زینب باید بیاد حسین بلند شه. چون پسر خودش بود باش خداحافظی نکرد، برو علی اکبرم. ولی وقتی تا رفت همجوری عشق جاری شد از چشمهای ابا عبدالله الحسین، صدا زد خدا تو میدونی این گریه من برای چیه؟ اصلا من پدر این پسر نباشم، عاشقشم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. اصلا من حسین نباشم، یه فرد عادی باشم، عاشقشم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. مردم، من به شما بگم خیلی خدا به ما رحم کرده، ما با حضرت علی اکبر زیاد آشنا نیستیم. ولی من دیدم یه شهید، یه جوون 18 ساله یا 23 ساله، حالا فرقی نمی کنه، یه جوون 20 ساله ناب باشه، ناز باشه، وقتی شهید میشه همه رفقاشو میکشه. من سر مزار یکی از این شهدا، شهید سید علی اکبر، که اتفاقا اسمش هم علی اکبر بود، یه عهدنامه با خودم نوشتم، میشناختمش از نزدیک، عهد کردم با خودم، با خدا، خدا من دیگه با کسی رفیق نمیشم دیگه، با اینا یعنی واقعا هلاک میکنن آدمو. اتفاقا این شهید مجروح شد، اومد تو بیمارستان شهید شد. وقتی که به شهادت رسید، خب شهید نابی بود، به برادرش که بالا سرش بود گفت آقا من با همه دیدم، با همه خداحافظی کردم. گفتن آره همه اومد، گفت همه رو دیدم، همه اومدن، حواسش بیهوش میشد، بهوش. آره همه اومدن، همه دیدنت. یه چیزی میگفت مختصر، یه دستشو گذاشت رو سینش، گفت امام زمان حالا من آمادم، و رفت. یه آدمی بود، ایشون پدرش روزخون بود، تو جلسه ختمش یه ذاکری از طرف باباش برگشت گفت، گفت پدرش گفت من وقتی رفتم بالا سر علی اکبرم گفتم علی اکبرم، اگه جواب نداده بود آنن مرده بودم. جواب داد، یه ذره آروم گرفتم. یا ابا عبدالله چی کشیدی با علی اکبر؟ چی کشیدی با علی اکبر؟ معمولا امام حسین وقتی می اومد بالا سر شهدا، وقتی می رسید شهدا زنده بودن، چند کلمه هم صحبت می کردن. آخه امام حسین با عجله می اومد، میگن مانند عقابی که به سوی شکار بره، آنچنان با سرعت می اومد، یورش می آورد، نمی زاشت دیگه قطع بکنن اون شهید رو. ولی وقتی سر علی اکبر رسید، علی اکبر به شهادت رسیده بود، دیگه اون چند کلمه حرف نشد. حالا چرا اینجوری شد؟ میگن تا علی اکبر صدا زد بابا خدا حافظ، این جدم رسول خداست، بابا سیراب شدم، بابا منتظر قدوم توییم، اینا رو گفت، امام حسین حالا باید حرکت بکنه دیگه، با سرعت مثل عقاب تیز چنگی که بره به سمت شکار، نظر دست اونا بیفته، میگن حسین تازه از اسب پیاده شد، شروع کرد آرام آرام قدم زدن. قربانی خصوصی خودم. من باید آرام آرام. فقط از سنگینی داغ حضرت علی اکبر یه جمله به شما بگم. مردم، اولین باری که زینب اومد تو نامحرما این لحظه بود. علی اکبرم بلند شو، زینب عمت رو آوردی بین نامحرم. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.